بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا اجماعا صلواتی خط بفرمایید. بحثی که امشب خدای متعال روزی کرده که در موردش صحبت بکنیم، این جمله بسیار زیبای زیارت جامعه کبیره هست که حضرت هادی فرمودن و ارکانا لتوحیده. ائمه خدا علیهم السلام ارکان توحید خدای متعال هستند. ارکان در قرآن کریم به صورت نهی آمده است، ولا ترکنو، رکن قرار ندهید، تکیه گاه قرار ندهید کفار رو. و اینجا ارکان به معنای تکیه گاه هست، چیزی که بر او تکیه می کنند، اعتماد می کنند. ارکان لتوحیده، ائمه خدا ارکان توحید خدا هستند. توحید اگر بخواهیم لغوی معنا کنیم، به دلیل اینکه مصدر باب تفعیل است و بر وزن تفعیل آمده است و باب تفعیل برای تکثیر معنا شده، معنایی که از نظر لغوی گفتن توحید نفی تکثیر است. توحید نفی کثرت هاست. حرکت انسان از کثرت هایی که در این عالم هست به سوی وحدت توحید است. اون شاعرم گفته است که نشانی داده اندت از خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. نشان داده اند در جایی که عرض کنم محل اولیاء خداست، که حالا خرابات رو معانی مختلف کرده اند، توحید اسقاط اضافات است. هر چه که غیر خداست در این عالم اگر مستقل از خدا ببینیم اضافه است. اضافه است یعنی بر جای دیگری تکیه دارد، خودش هیچ استقلالی ندارد. تکیه انسانها به عنوان استقلالی اضافه است. تکیه به حافظه مستقل دیدن اضافه است. تکیه به حول و قوه خیشتن که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر حولی برای خود ببینیم، قوه‌ای برای خود ببینیم، این اضافه است. توحید اسقاط این اضافات است. این معنایی که برای کلمه توحید شده است. انشاءالله این حال توضیح میدهم تا برسیم به این که چرا ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین چرا ارکان توحیدند. توحید خیلی لطیف است. مقصد همه انبیاء الهی توحید بوده است. اصلا تمام انبیاء کوشش کرده اند که بشر رو موحد پرورش بدهند، تا جایی که امیر المؤمنین فرمودند التوحید و نصف الدین. اصلا نصف دین توحید است. ممکنه در ذهن شما هم این سوال خلجان بکنه که نصف دیگرش چیست؟ نصف دیگرش ولایت است. ولایت باب توحید است، مدخل ورود به توحید است که انشاءالله توضیح خواهم داد. فقط شما خدا دعا کنید با زبان موحدانه از توحید سخن بگوییم. هیچ وقت نمیتوان با شرک به سوی توحید حرکت کرد. در قرآن کریم همیشه واحدیت خدا مقدم است بر نفی شرک، مثل این آیه: قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اول میگه انما الهکم اله واحد، بعد میگه ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی اگر میخوان توحید داشته باشین، از توحید باید به توحید برسین. اینکه آقا کوشش کنین نفی شرک کنین تا به توحید برسید، این منطق قرآن این نیست. انشاءالله که خوب روشن بشه این مطلب. منطق قرآن کریم این نیست که اول بگید شرک رو کنار بگذارید. در حج هم شما اول میگید لبیک اللهم لبیک، بعد میگید لا شریک لک لبیک. در نماز هم میخوانید اشهد ان لا اله الا الله وحده. اول وحده رو میگید، بعد از وحده چی میگید؟ لا شریک له. درست شد؟ یعنی هر کس که میخواد نفی شرک کنه باید با توحید نفی شرک کنه. ساده تر بگم قل الله ثم ذرهم. اول بگید خدا، بعد غیر خدا رو چکار کنید؟ بله رها کنید. ذرهم یعنی رها کنید غیر خدا رو. فی خوضهم یلعبون. از قل الله باید موحدانه به سوی توحید حرکت کرد. یعنی امشب که ما بریم بحث میکنیم راجع به توحید، این بحث از عنایات خداست. این یک، فهمش از عنایات خداست. این دو، این که شما آمدید از عنایات خداست. این که بنده میگویم از عنایات خداست. اگر توضیح دهم از عنایات خداست. اگر خوب تبیین بشه از عنایات خداست. درست شد؟ اگر تصور کنید خودم میگویم شما آمدید بنده میفهمم شما میفهمید، همه بوی شرک میدهد و با شرک به قول مولوی بگه آفت ادراک ما قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. هیچ کس نمیتواند خون رو با خون شستشو دهد. خون رو باید با آب پاک و آب زلال، اون هم از بالا، شستشو داد. روشن شد انشاءالله این مطلب. خب حالا با این مقدمه‌ای که خدمت شما بیان کردیم بریم سراغ اصل مقصد. در دعا، دعایی انشاءالله مطالعه میکنید، تأمل میفرمایید، در اعمال ارزگانم شب جمعه یک دعایی در مفاتیح مرحوم محدث قمی آوردن. اول دعا با این جمله شروع می شود: اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید. خدایا من از تو اطاعت می کنم در محبوب ترین چیزها در نزد تو، و آن محبوب ترین چیزها نزد تو چیست؟ و هو التوحید. ولم اعصک. خدایا ما معصیت تو را نمی کنیم. فی ابغض الاشیاء الیک و هو الکفر. مبغوض ترین اشیاء در مقابل تو، در محضر تو، کفر است. در این دعا معصوم سلام الله علیه در مقابل توحید کفر رو قرار داده است. کفر پوشانیدن روی خدای متعال است. اگر نقطه مقابل توحید کفر است و کفر پوشانیدن روی خدای متعال است، توحید آشکار کردن خدا، ظاهر کردن خدا، حرکت به سوی خداست. و این توحید یک حقیقتی است در جان انسان. هیچ فطرتی از گرایش به توحید جدا نیست، هیچ فطرتی. در کتابی که الان نزد بنده هست، کتابی هست به نام نوادر الاخبار، مربوط به مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، در باب اصول دین، فیما یتعلق به اصول دین. ایشون بابی باز کرده اند در کتاب توحید، این کتاب شریف، به نام باب الفطرت علی التوحید. سوال میکنند از امام صادق از این آیه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، که آقا این فطرت الله یعنی چه؟ حضرت فرمان قال التوحید، یعنی تمام ناس مفتور به توحیدن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ظاهرا مقاله عرض میکنم نهم باشه یا هشتم، الان در ذهنم نیست، ایشون این یه جمله اونجا دارن، عبارتش ایشون اینه، می نویسن جستجوی وحدت در میان کثرت از ضروریات حیات است. یعنی هر کسی از اعماق وجود خودش در تمام این شلوغی هایی که در عالم وجود داره دنبال یک وحدت میگرده. منظورشون وحدت همون اشاره به واحدیت خداست. همه دنبال یگانگی میگردن. توجه فرمودید، این توحیده. اون وقت در بعضی از روایات فرموده اند این توحید مؤمن و کافر در اون مشترک، چون قبل از این که کافر بشه بر اساس فطرت پاک چی شده؟ متولد شده و خدای متعال این عنایت رو در حق او کرده که او گرایش به توحید داره. خب آیون متکلمین در بحث توحید حرفهای زیادی زده اند، عرفا خیلی حرف زده اند، نمیدونم فلاسفه زیاد حرف زده اند، اقسامی برای توحید گفتند، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، فراوان از این زمین ها حرف زده. من نمیخوام اونا رو تکرار بکنم اینجا، بنده اینجا میخوام راجع به این موضوع این نکته رو عرض کنم که امیرالمؤمنین کلید توحید رو معرفت معرفی فرمودند. فرمودند من عرف الله توحده، هر کس که با خدا آشنا بشه قبول این که یکی هست و اینو عنایت رو فرمودن، کسی که این حرف رو زده از خیلی فهم بالای خدا به او مرحمت کرده که این رو گفته که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حقیقت توحید اینه که آدم از نظر قلبی باور کند که یکی هست و هیچ نیست جز او. این حقیقت توحید است و این حقیقت رو با مباحث کلامی نمیتوان دریافت کرد، با مباحث فلسفی نمیتوان دریافت کرد. حضرت رضا چیز دیگری گفتند. اگر عزیزان بخواهند به این منزل راه پیدا کنند، راهش همان است که در حدیث سلسله الذهب در اونجا بیان شده. خب اینو حالا توضیح بدم. من عرف الله توحده، هر کس که خدا رو بشناسد واحدیت رو میپذیرد، میپذیرد که در این عالم یکی هست و هیچ نیست جز او. همه حرف ها سر کلمه عرفه هست. چگونه بشناسیم؟ اگر ما موحد نیستیم، طبق این بیان مولا امیرالمومنین، به خاطر جهالتی است که نسبت به وجود اقدس حق تعالی دارا هستیم. تا این جهالت برطرف نشود ما موحد نخواهیم شد. بعد از این نکته سوال اینجاست که این جهالت رو چگونه از بین ببریم؟ اینجاست که حرف ها مطرح میشه. یکی میگه برید سراغ یوگا، یکی میگه برید سراغ مرتضای هندی، یکی میگه برید سراغ عرض میکنم مدیتیشن ها، یکی میگه برید سراغ کلبیون، یکی میگه برید سراغ یونانیون. الان هر کسی یه چیزی برای شناخت خدا داره میگه. اگر هم ملاحظه کنیم در باب شناخت خدا اونقدر کتاب نوشتن که واقعا نمیشه احصائش کرد، و ادهی به این دلیل گفتن ما باید بگوییم هر کس هر چی میگوید حقیقت است، که همه راجع به خدا حرف زدن. اما این کلمه و ارکان لتوحیده حرف اساسیش اینه که اگر کسی بخواهد موحد شود، راه توحید یک راه است و آن راه کسانی است که خدای متعال ذات خودش رو به آنها معرفی فرموده است. و در حقیقت یک معنای لطیف توحید هماهنگ شدن با این اسماء الله است که حضرت رضا فرمودند نحن اسماء الحسنا. اگر بخواهیم موحد شویم باید معرفت تحصیل کنیم. مجرای معرفت چیست؟ مجرای معرفت این بزرگوارانن. چرا؟ اینا رو که توضیح بدم در ضمن بحث خود شما دریافت خواهید کرد که یعنی چه ارکان لتوحیده. اولا ما یک تصوری داریم از خدا که وقتی عرضه می کنیم به اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت تایید نمی کنن. ائمه خدا هر گونه تصوری راجع به خدای متعال رو رد می کنن. یه جمله ای دارن مولا امیرالمومنین، بحث به این جمله، خدا فقط روزی کنه. سالها در این جمله تأمل کنیم. فرمود امیرالمومنین قهرمان کلاس توحید متخصص و کارشناس موحد پروری فرمود التوحید ان لا تتوهم. توحید این است که در مورد وجود اقدس حق تعالی کوچکترین توهمی از خدا نداشته باشید. هر توهمی از خدای متعال در وجود شما باشه، او مخلوق است و خالقش ذهن شماست و خدا مخلوق نیست. هر تصوری راجع به خدا داشته باشه. به همین دلیل در کتاب شریف تحف العقول آقایون و خواهران رو ارجاع میدهم انشالله که خطبه ای از مولا نقل شده است که در نهج البلاغه نیست. البته در نهج البلاغه پاره های از این خطبه آمده است، اما کاملش در تحف العقول است. خطبتون فی التوحید با همین عبارت. اونجا مولا فرمودن قد جهل الله من استوصفه، به تحقیق که جهل ورزید هر کس که بخواهد در مورد خدای متعال توصیفی داشته باشه. قد جهل الله من استوصفه، جهل ورزیده است. چه هر چی شما راجع به خدا بگین، خدای ساخته ذهن شماست. خدایی است که شما تصور کرده اید، او خدا نیست. او خدا نیست. و اگر این درست بشه تمام معارف دینی ما درست خواهد شد. تمام معارف دین، یعنی تمام شونات دینی ما وابسته به توحید است. اساس دین توحید است. به قول مفسرین تمام دین یک اصل است و آن اصل توحید است. همه رو به سوی خداست، همه چیز محور خداست. اگر هم ما اینجا از عظمت اهل بیت سخن میگوییم، برای چی سخن میگیم؟ وقتی میگیم امام امیرالمومنین در مسجد کوفه چنین کردند، در جنگ نهروان چنان کردند، مقصد این از شما ببینید تا متوجه مولا شدید یه مرتبه پیش خودتون بگین این علی که این علم رو دارد، این علی که این قدرت رو دارد، این علی که این عظمت رو دارد، خدایی که این علی رو خلق کرده است او دیگه کیست؟ درست شد؟ علی رو خدا گذاشته سر راه توحید، حضرت رضا رو خدا قرار داده سر راه توحید، فاطمه زهرا هم اینطور. طرف آمده خدمت سامن الحجج ارواح و نافدا، به 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 قربان حضرت رضا علیه السلام. گفت یبن رسول الله، خدا از چه زمانی بوده است؟ حضرت رضا به او فرمودند تو برای من بگو ببینم خدا از چه زمانی نبوده است. به 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 این جواب شیرین، خدا از چه زمانی نبوده است. رسالت اینها اینه، تو اینا سر راه توحید قرار میگیرن که خلق خدا رو چکار کنن؟ عبور بدن، به صورت ناب صاف عبور بدن. خب آیون هی اشاره میکنن که تشریف بیارین جلو، دوستان اون عقب جاشون نیست، یه صلوات بفرستین تشریف بیارین جلو تا ادامه بدیم صحبت رو. اللهم صل علی محمد و آل. بازم جلو جا هست تشریف بیارین، صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. صلوات قلوبتون رو باز میکنه، عقول شاد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم صاحب العصر و الزمان. وقتی ما ملاحظه میکنیم در برخورد ائمه هدا علیهم صلوات الله با این موضوع، دیدیم در روایات ائمه دائما کوششون این است که خدا رو به عنوان یک موجودی که فطرت‌ها دریافت می‌کنن، احساس می‌کنن وجود او رو، اما ناشناختنی است. چرا ناشناختنی است؟ چون افراد می‌خواهن با ذهن و حواس خودشون سراغ او برون، او از سنخ این مقوله‌ها نیست. در بله در همین کتاب آمده که بله التوحید ظاهره فی باطنه، خدای متعال رو میخوان توحیدش رو داشته باشین ظاهرش در باطنه. یعنی چه ظاهرش در باطنه؟ میان ظاهر بودن خدا رو ادراک کنید ببینید عین باطنه، میان باطن بودن او رو ادراک کنید ببینید عین چی هستش؟ ظاهره. اینجاست که دست بر می دارید از شناختن، اصلا از اظهار نظر کردن راجع به خدا آدم فارغ میشه. طرف به خود حضرت رضا گفت یا ابن رسول الله، من خدایی که نمی بینم رو نمی توانم قبول بکنم. حضرت فرموندن اتفاقا ما خدایی که قابل رؤیت نباشد رو قبول داریم. اون خدایی است که خدای حقیقی است، خارج از ابصار، خارج از حواس. در همینجا سوال میکنه از وجود مقدس حضرت که حضرت باقر که آجون کلمه الله یعنی چه. انشالله ملاحظه بفرمایید ببینید حضرت در باب الله چی فرمودن. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. فرمود الله من از باقره، الله معناه المعبود، معنای الله معبوده. الذی اله الخلق، اون کسی که خلق خدا واله و شیفته و شیدای او شده اند. اندرک ماهیت خلق، حیرانند از این که بتوانند ماهیت او رو چکار بکنن؟ درک بکنن. ول احاطت و به کیفیت، هیچ کس نمیتواند به کیفیت وجود خدا احاطه پیدا کنند. حالا اونجا حضرت فرمودن من عرف الله توحده، هر کی خدا رو بشناسه چی میشه؟ موحد میشه، یعنی میفهمه که او هست، یگانگی هم اختصاص به او دارد، که حالا عرض میکنم چگونگی این یگانگی رو. باز حضرت فرمان الله معناه المعبود الذی یله فیه الخلق، او کسی است که خلق خدا در او حیران شدن و یوله الی، همه شیداییشون به سوی اوست. و الله هو المستور عن درک الابصار، خدا کسی است که بصرها قدرت درک او رو ندارن، پوشیده شده است از همه چی، از همه ابصار. المحجوب عن الاوهام، از تمام خیالات محجوبه، یعنی هیچ کس نمیتواند از طریق فکر و تصور و ذهن به سوی خدای متعال چکار بکنه، راه پیدا کنه. البته صفاتش رو میشه اثبات کرد، میشه روش بحث کرد، توجه فرمودین، هستی او رو میشه اثبات کرد با ذهن و فکر و مباحث علمی، چیستی او هیچ کس نمیتواند به چیستی او چکار بکنه، راه پیدا کنه. حالا این خدایی که امام علیه السلام میفرماند هیچ کس نمیتواند به چیستی او راه پیدا کنه، از اون ورم همه فطرت ها تشنه هستند که چیستی او رو بفهمند، از چه طریقی باید شناخت؟ از یک طرف فرموده برید بشناسید خدا را، از اون طرف گفتن اول دین شناخت خداست، اول دین معرفته، از اون طرف فرموده ان هیچ کس نمیتواند به کنه ذات او، به ماهیت او، به هویت او راه پیدا کند. توحید ما وابسته شد به شناخت او، اینجا چگار بکنیم؟ حل این عویسه و این مشکل به چه وسیله؟ به این وسیله است که کسانی هستند خدای متعال اینها رو متحر قرار داده است، هم به واسطه تفضلی که به اینها کرده، هم تکسب و کسبی که خودشون کرده اند بر اساس تفضل خدا، پاک از هر شک و نقص و ریبی که قبلا در بحث عصمت توضیح کامل دادم، درست؟ اینها رو قرارشون داده برای چی؟ برای معرفی پروردگار عالم. و معنای ارکان لتوحیده یعنی اگر میخواهید موحد باشه، تکیه گاه شناخت شناسی شما در خدای رب العالمین اهل بیت علیهم السلام باشه. هر شناختی که مبتنی بر مبانی این بزرگواران نباشه، اون شناخت شناخت صحیحی نخواهد بود. و این تحصیل این شناخت هم کار مشکلی نیست. ائمه خدا آمدن معرفی خدا را در یک قالب بسیار ساده و ملموسی به نام دعا قرار داده اند. ساده ترین راه تحصیل توحید، به شرط اینکه روی این معارف دعایی انشاءالله ما تأمل داشته باشیم، تفکر داشته باشیم. مثلا ملاحظه بفرمایید دعای جوشن کبیر از ناحیه چه کسی صادر شده است؟ از ناحیه پروردگار عالم. خب در روایت داره خدای متعال 4000 اسم داره، 1000 اسم مخصوص خود خداست که هیچ کس خبر نداره، 1000 اسم رو خدا میداند و ملائکه، 1000 اسم رو خدا میداند و ملائکه و پیغمبر، 1000 اسم در اختیار خلق خدا قرار گرفته است. حالا جبرئیل امین میاد در جنگ احد بر قلب پیغمبر اکرم دعای جوشن کبیر رو تنزل میده، از زبان مطهر رسول الله برای مردم صادر میشه. شما میخونید تو هر جمله ایش که تأمل میکنید بخشی از توحید به روی شما چی میشه؟ باز میشه. مثلا یا من لا مقصد الا الیه، ای خدایی که هیچ مقصدی نیست الا به سوی تو. این جمله وقتی در اختیار یک انسان مسلمانی که در چارچوبه تفکر آل الله فکر میکنه و عمل میکنه قرار گرفت، به اون میگوید مقصد مکاشفه نیست، مقصد شهود نیست، مقصد ریاضت های شاقه نیست، مقصد خواطر نیست، مقصد اینا منازله. مقصد خواب خوب دیدن نیست، مقصد توجه به خداست. توجه فرمودید از چه راهی باید این عبور بکنیم؟ راوی میگه محضر امام جواد رسیدم، گفتم یا ابن رسول الله من چگار کنم به خدا برسم؟ حضرت فرمودن القصد الالله بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال. میخوای به خدا برسی، قصد کردن در دل سرعتش بسیار بیشتر است از این که بدن خودت رو در تعب و سختی قرار بدی. این رو بیان میکنه. اونجا اون به صورت دعا بیان شده، اینجا به صورت حدیث اون جمله چی میشه؟ شرح میشه. تمام ادعیه همینطور. جناب نوفلیست میگه من در عرض میکنم حضورتون مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم، بعد از نماز ظهر بود، دیدم وجود مقدس امام صادق دست مبارکشون رو به طرف آسمان دراز کردن، شروع کردن جملاتی گفتم. الهی انت قبل القبل، انت بعد البعد، انت خالق القبل، انت خالق البعد. درست شد؟ اینا رو هی گفتن تا رسیدن به دعا کردن به وجود مقدس حضرت حجت ارواح فدا. حالا شما سوال میکنید آقا خدا قبلا کی بوده، بعدا تا کجا هست؟ این دعا رو میخونه نوشته که خالق القبل. تو خالق قبلی، تو خالق چی هستی؟ بله خالق بعدی. یعنی خدا قبل از قبل بوده، انت قبل القبل، انت بعد البعد. اصلا تصور این غلطه، سوال غلطه که خدا از کی بوده. خدا زمان رو خلق کرده و تصور زمان در مورد خدا راه نداره. آروم آروم وقتی ممارست روی این ادعیه میشه، این سوالا همه از بین میره، همه توحیده، همه توحید. در تعقیبات نماز صبح حسبی الرب من المربوبین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی من هو حسبی لم یزل حسبی. خدا دائما ما رو چرا چکار میکنه؟ کفایت میکنه. اصلا یه کسی با روح این دعا ارتباط داشته باشه تمامش توحیده. یعنی چه تمامش توحیده؟ همه نفی کثرت. حسبی الرازق من المرزوقین، دست دونه دیگه جلوی مرزوقین دراز نمی کنی. حسبی الخالق من المخلوقین. این توحید نابیست که اهل بیت علیه السلام در اختیار خلق خدا قرار داد و این نعمتیست که خدا به شیعه مرحمت فرموده و شیعه اقتدار پیدا کرده. دوست بزرگواری گفتن که من داشتم عبور میکردم مقابل مسجد النبی، یک کسی من رو صدا زد گفت آقا شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت آقا من یه سوالی دارم، خواستم نم این دعای کمیل مال علیه، از برادران اهل سنت. گفتم بله آقا جان. خودش قصه رو تعریف کرد، گفت به من گفته بودن که علی هیچ دعایی نداره، هیچ عرض بخونم هیچی نداره. الان رد می شدم، پشت ستون ایستادم گوش کردم، چون ماها تحت مراقبت هستیم. اولین جمله ایم که به گوش من خورد این جمله بود: الهی و ربی من لی غیرک. دیدم به به چه جمله زیبایی، چقدر اوج داره این جمله. الهی پام سوز شد نشستم. دیدم بعدش چقدر جالبه: الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری. هی گوش کردم دیگه نشستم تا آخر. اون آقا میگه من گفتم که ما یه کتابی داریم به نام صحیفه سجادیه، یه مقدارش براش خوندم، مثلا دعای اللهم انی اسألک، دعای هشتم رو، هشتم صحیفه سجادی، یه مقدار از دعای مکارم الاخلاق خوندم. دیدم اشتیاق ندیده دیگه، سالها دنبال آب زلال میگرده. توجه فرمودیم. الان همین جمله الهی و ربی من لی غیرک، توحید ناب ناب ناب. منتها کی میتونه این جمله رو بیان بکنه؟ بله از زبان امیرالمومنین فقط صادر شده.
غیر از اهل بیت هرچی گفتن ساختگی جعلی مندرآوردی، معنا نمیده اصلا، واقعا معنا نمیده. آقایی از دوستان بزرگوار مداح رفته بود در سیستان و بلوچستان، اونجا مداحی کرده بود، گفت من رفتم مولوی های زاهدان رو دعوت کردم، گفتم میخوام براتون یه دعای کمیل از امیرالمومنین بخونم و صوتش خیلی عالیه. خب جمع شدن رو یه شب جمعه، دو تا شب جمعه، چند شب جمعه رفته بود، کم کم اینا هی جذب شدن میومدن دعاست دیگه. گفت داخل این دعام دیگه نه روزه خوندم، نه اونا اینا رو بزن بهش توجهی ندارن دیگه، نه ذکر مصیبت، هیچی، فقط دعای خالص از اول تا آخر. گفتن ما رو دعوت کردن، اشتیاق دارن دیگه، اونام انسانن، فطرت الهیشون دیگه. گفت دعای ندبه رو براشون خوندم. خب دعای ندبه رو عنایت بفرمون بعضی از جملاتش رو. دعای ابو حمزه رو خوندم، به دعای ابو حمزه: الهی به ذکر که عاش قلبی و به مناجات که برت تو علم الخوف عنی، خدایا به یاد تو دل من عیش میکنه و به واسطه تنگ گوشی با تو حرف زدن دردهای دل من خنک میشه. گفت خیلی اینا تشکر کردن، حالا هم هر دفعه میره زاهدان میخونه. ولی اینجا رو جالبه، گفت یه روز صبح ما رو دعوت کردن، میخواستن از ما تشکر بکنن، من یه سوال ازشون کردم، گفتم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم، من فقط یه خواهش دارم، اگر میشه یه مقدار از مناجات خلیفه اول خلیفه دوم رو برای من بخونی. گفت تمام اینا سرشون پایین رفت، از صدها تبلیغ منفی شیعه این جمله ضربش چی بود؟ بهلکتر. خب من هر چی گفتم، بعد آخر دستیشون گفت که چیزی نقل نشده از این صحابه بزرگوار رسول الله، چیزی نقل نشده، نگفتن اینا چیزی ندارند، گفته بود چیزی نقل نشده است. این توحید نابه دیگه خیلی سادش من عرض کردم، اگر بخواهیم واقعا بهره ببریم، در اختیار همه شما هم هست تفکر، تأمل روی ادعیه. بله دیگه، حالا آروم آروم آدم ادامه میده، یه کسی میخواد دیگه دقیقا مطالعه کنه میره جلو. ولی یه نکته شیرینی بگم از مرحوم علامه طباطبایی. اینجا یکی از اساتید بزرگوار فلسفه در قم، ایشون شاگرد مرحوم علامه بود، مستقیم از علامه شنده بود، بنده از ایشون نقل میکنم. گفت مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودم من دعای کمیلی که بی سوادها میخوانند بسیار میپسندم تا دعای کمیلی که متفکرین و فلاسفه و نمیدونم عرفا و عقلا میخوانند. گفته بودن به علامه چرا؟ فرموده بودن این آدمایی که هیچ سوادی ندارن دعای کمیل و همونجور که علی خونده از زبان علی میخوانند. آدمی که فیلسوفه یا عاقله، خود مرحوم علامه فرمودن اللهم انی اسالک مثلا و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شه، تو ذهنش میاد این اسماء، اسماء فعلی بوده، تجلی در ذات بوده یا در صفات بوده و از این حرفا. آیا واقعا این منظور علی بوده؟ توجه فرمودین، این خیلی حرف لطیفیست، به این معنا نیست که شما نرید دنبال معارف، به این معناست که اونقدر برید دنبال معارف که به جایی برسید که بگید ما منظور علی رو بله نمی فهمیم، نمی دونیم، هیچی هم راجبش نمی گیم، همونجور که مولا خونده می خونیم تا خدا مرحمت بکنه فطرت هامون که مفتور به توحید خودمون از درون بفهمیم. وقتی هم که فهمیدید، علامتش اینه طرف میگه فهمیدم نمیتونم بیان بکنم، فهمیدم اما نمیتونم چیکار بکنم، بیان بکنم. اما یک نکته شیرین تر در سیره اهل بیت در همین بحث توحید ما داریم. افراد مختلف میمدن خدمت ائمه، از امیر المومنین گرفته تا حضرت عسکری. یکی چند نمونیشو میگم. راجب هر موضوعی با ائمه سخن میگفتن، ائمه اولین اقدامی که میکردن اصلاح میکردن بینش توحیدی اونا رو. این خیلی مهمه. یه شخصی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جان من تو زندگی مشکلات زیادی دارم، چطوری با خدا حرف بزنم مشکلات من حل بشه؟ حضرت میدونین چی فرمودن؟ از جواب حضرت فهمیده میشه مطلب خیلی مطلب بزرگی است. حضرت فرمودن اگر این سوال رو از من نکرده بودی این جواب رو با خودم به گور میبردم. درست شد. الله اهمیت خیلی بالاست. این روایت در ارشاد القلوب دیلمی است. فرمودن هر وقت خواستی با خدای عزوجل سخن بگویی آیات اول سوره حدید تا ششم سوره حدید رو بخوان و سه آیه آخر سوره حشر رو. درست؟ این نامعرفی خداست دیگه. وقتی اینا رو خوندی رو کن به خدا بگو ای خدایی که خودت رو چنین وصف کرده ای. دیگه خدا خودش رو که میشناسه که. درست؟ ای خدایی که خودت رو چنین وصف کرده ای برای من چنین کن. حضرت فرمودن دعای تو مستجاب خواهد شد. و این تکمیل بیان حضرت صادق است که از حضرت سوال کردن چرا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن برای اینکه اون خدایی که میخوانید او رو بله نشناختید. او رو نشناختید. یا الله الله کیه؟ یا علیم علیم کیه؟ یا رزاق رزاق کیه؟ نتیجتاً اگر در بحث روزی قصه روزی میخوریم برای این است که با اسم رزاق آشنا نشدیم. ولذا در حدیث هست هر کس قصه روزی بخورد برای او خطیئه نوشته میشود. اگر در بحث بیماری نگرانیم برای اینکه با اسم شافی آشنا نشدیم. اگر در بحث هدایت مضطربیم برای اینکه با اسم هادی آشنا نشدیم. اگر در بحث حفظ خیشتن از خطرات مضطربی برای اینکه اسم حافظ رو نشناختی. تردید داریم آیا به مقصد میرسیم یا نمیرسیم با اسم منیل یا منیل، یعنی ای کسی که ما رو نایل میکنی به مقصد، با او آشنا نشدی. توجه فرمودیم. روی همین مبنا سر سفره که میریم ائمه کوششون است که ما رو با رزاقیت خدا آشنا کنن. در حدیث هست پیغمبر سر سفره که می نشستن لابلای غذاشون هی می گفتن الحمدلله الذی رزقنی بلا حول منی ولا قوة منی. حمد اون خدایی که به من روزی میده بدون این که من حول و قوه ای تو تحصیل روزی به کار ببرم. اینو تو غذا خوردن، تو راه رفتن پیغمبر من یه جور دیگه دعا می کرد، تو خوابیدن یه جور دیگه، وقتی بیدار می شدن الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، چون خود خواب النوم اخو الموت، دیگه خواب برادر مرگ. حضرت الحمدلله الذی احیانی، حمدون خدایی که منو زنده کرد. بعد از کی؟ بعد از این که منو شب تا صبح میرانید. اینه دیگه. اون از اون بحثا بنده صرف نظر کردم، خیلی صاف ساده معرفی خدا در لسان ادعیه. اون وقت آرام آرام این شناخت توسعه پیدا میکنه، آشنا میشیم، تا انشالله قدم بعدی بتوانیم منتقل بشیم به روایات. اینجا یه قصه ای بگم از حضرت صادق آل محمد و دعاتون کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هشام ابن حکم از دوستان خاص امام صادقه. عبدالله دیسانی فرق میکنه با ابو شاکر دیسانی. عبدالله دیسانی اومد پیش هشام، به هشام گفت خدایی که میپرستی برای من وصف بکن. هشام گفت خدا علیم است و قدیر است. گفت تو خدا رو قادر میدانی؟ هشام گفت بله من قادر میدانم. گفت اگر خدا قادر است آیا قدرت دارد تمام این جهان رو داخل یک تخم مرغی قرار دهد به صورتی که حجم او بزرگ نشود؟ توجه فرمودی. هشام یه مقدار تأمل کرد گفت اجازه بده روش فکر کن. فردا اومد گفت هنوز به جواب نرسیدم، سب بکن برم مدینه، برگردم کوفه بود، برم مدینه برگردم جواب تو رو خواهم داد. آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا جان من حیران شدم، دیسانی از من این سوال رو کرده که اگر خدایا اگر قادر است میتواند تمام جهان رو داخل یک تخم مرغ قرار دهد طوری که حجم او اضافه نشه. حضرت فرمودند که عبدالله تو همه عالم رو تماشا میکنی یا نه؟ گفت بله آقا. فرمودند سماوات رو میبینی؟ آسمان ها رو میبینی؟ گفت بله آقا. فرمودند دریاها رو میبینی؟ گفت بله آقا. فرمودند اینها رو با چه میبینی؟ گفت آقا با چشمم. فرمودند وقتی تمام اینها داخل چشم تو میشود چیزی بر حجم او افزوده میشود یا نه؟ همین رو که گفتن گل از گل عبدالله به صلاح هشام شکفته شد. در اطرابت آقا جان فهمیدم. حضرت فرمودند خدا تمام عالم رو توی تخم چشم تو قرار داده است. بزرگترش هم قرار میگیره، هیچ هم بر حجم او افزوده نمیشه. میگی برگشتم آمدم کوفه، عبدالله آمد دیدنم، وقتی جواب رو گفتم گفت این جواب مال کیست؟ گفتم جواب مال حضرت صادق است. حضرت صادق گفت از مثل تو چنین جوابی بر نمیآید. تو واقعا متحیر شده بود دیگه. حالا شما ممکنه که الان بشنوید بگین چقدر آسان است. بله الان آسان شد، توجه فرمود، الان که شنیدید آسان شد. اینها البته هر کسی فراخور سوالی که کرده است ائمه خدا علیهم صلوات الله توحید رو برای او چگار کرده اند؟ تبیین فرمودن. عالی ترین مرتبه توحید در سوره مبارکه قل هو الله احد ظهور کرده است. قل هو الله احد که حضرت سجاد ارواح فدا فرمودن تمام توحید در این قل هو الله و آیات اول سوره حدید است و خدا این رو برای متعمقین در آخر الزمان فرستاده است. بعد حضرت این تعبیرون و من رام وراء ذلک فقط هلک، هر کی بالاتر از این قل هو الله احد توحید بخواهد او هلاکت پیدا کرده است. قل هو شناسنامه خدا سوره قل هو الله احده، فلذا فوق العاده روی این سوره تأکید شده است. شما کمتر سوره ای رو میتوانید پیدا کنید در روایات مثل سوره قل هو الله روی او اینقدر تأکید شده. حضرت صادق در وسائل از جلد چهارم فرمودند اگر کسی یک قل هو الله احد بخواند ثلث قرآن رو خونده است، ثلث زبور رو خونده است، ثلث تورات رو هم خونده است. یعنی اگر سه تا بخوانید تمام قرآن رو فهمیده اید، تمام زبور رو فهمیده اید، تمام انجیل رو هم چیه؟ فهمیده اید. قل هو الله احد. منتها این سوره بعد از بسم الله یه قل داره، قل پیغمبر تو بگو. یعنی هر کس بخواهد به احد راه پیدا کند باید به واسطه نبوت بره سراغ توحید. این مدرک روایاتی است که میگی بدون ولایت کسی نمیتواند به توحید حق راه پیدا کند. قل نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد. الله میگفت الله هو الله احد، الله لا اله الا هو الاحد. درست قل هو الله احد، الله الصمد. مردم فلسطین عده ایشون آمدن خدمت امام صادق، امام باقر، آقا جان صمد یعنی چی؟ حضرت فرمودن الفش دلیل علی الوهیته، الف از صمد از میخوام دلیل علی انیته، انه لا اله الا هو. انیته یعنی چه؟ یعنی یکی تو این عالم بیشتر نیست که میتواند بگه من دیگه، تمام منها باطله. لامش دلیل علی الوهیته. الوهیت یعنی چه؟ اون کسی که همه شیدا و شیفته او هستند او خداست. بعد گفت آقا جون سین چیه؟ حضرت فرمودن صاد دلیل علی صدقه، صدق خدا، صادق الوعد، صادق القول. بعد فرمود میمش چه معنا داره؟ حضرت فرمودن میمش دلیل علی ملک، ملکی، ملک خدا، مالکیت مطلقه خدا. دال چیه؟ فرمودن دلیل علی دوام ملکه، ملک خدا دائم است، لا یزال ولا یزول. فقط صمد، صمد این سوره مبارکه. قل هو الله احد. احد یعنی چه؟ یعنی الله الصمد، احد یعنی چه؟ یعنی الله الصمد. الله الصمد یعنی چه؟ یعنی لم یلد. چرا لم یلد؟ چون ولم یولد. میوه لم یلد ولم یولد چیه؟ ولم یکن له کفوا احد. اولش احد، وسطش هم احد، آخرش هم چیه؟ چون صمد معنای احد هم میده طبق روایات، اولش احد، وسطش احد، آخرش هم چیه؟ احد. این توحید اهل بیت سلام الله علیه مجمع تو دل جا میگیر، نه تو مغز، جاش تو دل آدم. اون وقت میوهش، میوه این توحید توکل بر خدای متعاله. میوه توحید توکل بر خدای متعال، جدا شدن از غیر خداست. اون وقت طرف از حضرت رضا سوال کرد توکل چیه؟ فرمودن لا تخاف مع الله احدا، از همراه با خدا از احدی خوف نداشته باش. الان اگر کسی خدا رو بشناسه از کمی باران خوف نداره، از این فشارهای اجتماعی خوف نداره، از فشارهای اقتصادی خوف نداره، همه اینا از وجودش چی میشه؟ خدا حافظی میکنه. چرا؟ چون التوحید و حیات الروح، اصلا روحتون با توحید زنده میشه. عنایت فرمودید التوحید و حیات الانفس، توحید حیات نفوس انسان هاست، نفوس انسان ها رو چگار میکنه؟ زنده میکنه. این حالا تا اینجا حدیث سلسله الذهب تکمیل میکنه این رو، درست شد؟ هر کی بخواد وارد حسن توحید بشه، من دخل حسنی، شرطش چیه؟ به شرطها و شروطها و انا من شروطها. چرا حضرت رضا فرمودن انا من شروطها؟ برای اینکه شما میخوان بگین لا، لا یعنی چه؟ میخوان لا اله بکنید، الا الله رو اثبات کنید. الله کیه؟ ما نمیشناسیم الله کیه. اگر اینا نباشن، اون شیخ، شعر شیخ محمود شبستری است، از او هرچه بگفتند از کم و بیش، نشانی دادند از دیده خیش. هر کی از خدا هرچی گفته، از خدای خودش گفته. مقام حق تعالی لا اوالی است، خدا هیچ قیدی نمیپذیرد، هیچ وصفی نمیپذیرد، نه شبه دارد. در یه روایتی حضرت امیر سلام الله علیه نزدیک 50 چیز رو از خدا نفی کرده. مکان ندارد، زمان ندارد، حد ندارد، حدود ندارد، رسم ندارد، اسم ندارد، صفت ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، تصور ندارد، تصدیق به معنای ذهنی ندارد. توجه، همه رو مولا از خدا گرفت، نداره دیگه. قل هو الله احد، مقام حق تعالی لا ابالی است، منزه از قیاسات خیالی است. توجه فرمودین. کسی کو عقل دوراندیش دارد، راجب خدا بسی سرگشتگی در پیش دارد. ز دوراندیشی عقل فضولی، یکی شد فلسفی دیگر حلولی. اینا رو که میخوان با ذهن خودشون برن دیگه، مکتبا اینجا درست میشه. وقتی از اهل بیت فاصله بگیریم، هر کی یه چیزی برای خودش راجع به خدا چه کار میکنه میسازه، اون وقت اینجاست که انحرافات شروع میشه. عنایت فرمودیم. پایان بخش این بحث رو یک روایت شریفیست میخوانم و انشاءالله دعاتون بکنم، به شرط که یک صلواتی بفرستید. اللهم خیلی این روایت شیرینی است که البته حالا در بحث توحید افعالی میشه ازش استفاده کرد. نارم نمیخوام حالا تو این اصطلاحات شما رو گیر بدیم. از پیغمبر اکرم از فرمود ان الله کل یوم فی شأن، خدا هر روزی در شأنی است، یعنی مشغول کاری است. تو قرآن عزیزان 124 فعل به خدا نسبت داده شد. چند تا؟ 124 فعل. خدا پرکارترین موجود تو عالم وجود، دائم مشغول کاره، یه لحظه خدا بیکار نیست. ماشاءالله ماشاءالله، خوابم که نمیره. لا تأخذه سنه ولا نوم، فعال لما یشاء، دائم داره کار میکنه. همه کاریم بلده، ماشاءالله علیمم که هست، حکیمم که هست، خبیرم هست. یکی از کارش اینه که همه خلقت سر کار گذاشتی. اله العالمین دیگه، اله همه حیران او هست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض. یکی کاراش مکره و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. دیگه پایین بیاین از اون حرفا. یکی از ایداش رد میشد، زده بود، زنش رو کشته بود. بعد بنده خدا حیران اومد بیرون، یه آقایی رو دید، گفت آقا من زدم، زنم رو کشتم، دعوامون شده، حالا چه کار بکنم؟ گفت برو یه جوونی رو پیدا کن، ببر خونه دو، بزن پهلوی اون، بکشش، بذارش کنار، مردم رو جمع بکن، بگو من اومدم تو خونه این جوان، قصد داشت تعدی بکنه، بزنم زدم او رو کشتم. اینم رفت یه جوان خیلی خوش‌سیمایی رو پیدا کرد، آورد تو خونه و زد کشتش. داد و فریاد مردم به دادم برسون، من چه خبر و هیچی، دروغی، این جوان میخواسته به همسر من تعدی کنه، زدم او رو کشتم. اون بنده خدا شب هرچه نشستید پسرش نیامده، بلند شد اومد دیده ایدال قافل جوان خودش رو زده کشته. این فعل خداست. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. دقت کردین چی شد که؟ حالا ببینید، ان الله کل یوم فی شأن، خدا هر روزی در شأنی است. فان من شأنه، حالا بعضیشو میخوان بگن برای شما پیغمبر، ان یغفر الذنب، یکی از کارهای خدا اینه که میامرزه، یکی از کارهای خدا میامرزه. و یفرج کربا، یکی از کارهای دیگه اینه که ناراحتیاتون رو چیکار میکنه، برطرف میکنه. امین ابن عبل اوجا اومد خدمت امام صادق، گفت خدا رو چطوری به من اثبات میکنید؟ حضرت فرمودن تو گاهی خوشحال میشی، گاهی ناراحت میشی، گاهی کسل میشی، گاهی خوابت میاد، گاهی خوابت نمیاد، گاهی نشاط داری، گاهی نشاط نداری. حدود 40 حالت روحشو بیان کردن. گفتن ابن عبل اوجا اینا رو خودت داری یا یکی از توبت القا میکنه؟ گفت خودم ندارم. گفت حضرت فرمودن کی بهت القا میکنه؟ متحیر شد چی جواب امام رو بده. توجه فرمودین چی شد؟ و یفرج کربن و یرفع قومن، یکی از کارهای خدا اینه یه قومی رو میبره تو عالم عزیز میکنه. و یزع آخرین، یه قومی رو چه کار میکنه؟ ذلیل میکنه. مثال ساده ایست، یه کسی اومد، وزیر اومد خونه، غلامی سیاهی داشت، دید وزیر خیلی تو فکر فرو رفته، گو قربان چه دونه؟ گو برو حرف نزن. قربان چه دونه؟ گو به تو میگم حرف نزن. گو حالا چه دونه؟ یک وقت مشکلی چیز دارید من بتونم؟ برو از عهده تو بر نمیاد. گفتم حالا چی؟ حالا بگید شاید بتونم. گفت پادشاه از من 3 تا سوال کرده، گفته اگر جواب اینا رو ندادی از وزارت خلعت میکنم. گفت سوال خود سوالش چیه؟ گفت سوالش اینه که یکی خدا چی میخوره، دوم جاش کجاست، سوم کارش چیه. گو همی خدا پدرت بیامرز. گو مگه بلدی؟ گفت بله بلده. گو کار خدا چیه؟ گفت که به اصطلاح قضای خدا چیه؟ گو هیچی، خدا قصه بندگانشو میخوره، خوراک خدا اینه که این همه وسیله هدایت رو فراهم کرده، بازم چپکی راه میرم. گو خب جاش کجاست؟ گفت جاش تو دل مؤمنه، قلب المؤمن عرش الرحمن. گفت خب کارش چیه؟ گفت کارشا پیش پادشاه میگم. اومد خوشحال شد پیش پادشاه و دوتا جواب اول رو داد. پادشاه گفت درسته. سوال سوم جوابش چیه؟ گفت هیچی، جوابش رو باید بدم. گفت خب بیا بده. صدا زد وزیر رو، گفت بیا جلو، من میخوام برم پیش پادشاه، لباسای غلامی خوب نیست، لباساتو بده به من، من لباسا رو بپوشم برم پیشش جواب بدم، بعد عوض میکنه. خیلی پادشاه خوشش اومد که ادب داره میکنه، لباس ها را جا به جا کردن، وزیر شد غلام، غلام شد وزیر، رفت نشست. پادشاه گفت جواب سوم چیه؟ کار خدا چیه؟ سرشو زیر انداخت، هیچی نگفت. گفت با تو هستم، کار خدا چیه؟ باز هیچی نگفت. گفت با تو هستم. گفت مگه نمیبینی کار خدا همینه؟ غلام و وزیر کرد، وزیر رو غلام کرد، کار خدا همینه. اینو تو توحید افعالی میشه مثال زد. توجه فرمودید، همه چیزمون دست خدای متعال، همه چیز، حتی تدابیری هم که شما میکنین ظهور تقدیر خداست. چی؟ دقت کنین چی عرض میکنم، تدبیری که میکنین ظهور تقدیر خداست. اگر تدبیر خوب بکنید خدا جزای خیر بهتون داده، اگر تدبیر سو بکنید خدای متعال خواسته شما رو چکار بکنه؟ مجازاتتون بکنه. دیگه همین مقدار بسه، ما بقیش باشه برای جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا به همه ما فهم و معرفت کرامت بفرما، قلب نازنین ولی است از ما راضی و خوشنود بفرما، انتخابات امروز رو موجب عزت اسلام و قوت مسلمین بفرما، روح مطهر امام شهدا غریق بهار رحمتت بفرما، رهبر و ملت بزرگوار ایران در پناه خودت حفظ بفرما.